با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب یوشع ادامه فصل 23 و فصل 24. دوستان عزیز، در برنامه امروز به بررسی فصل 23 در کتاب یوشع در عهد عتیق ادامه می دهیم. سپس فصل 24 را که آخرین فصل در این کتاب می باشد آغاز می کنیم و نهایتاً امروز کتاب یوشع را به پایان خواهیم رساند. در برنامه گذشته دیدیم که یوشع قبل از فرارسیدن مرگش تمام رهبران و قبایل اسرائیل را جمع کرده و آخرین سخنان خود را با آنان در میان می‌گذارد. یوشع به قوم اسرائیل یادآوری می‌کند که در برابر خدا مسئول هستند که پس از تمام این چیزهای عالی که خدا به آنان داده است، اکنون بایستی نزدیک به او بمانند و از او اطاعت کنند. و به آنان میگوید که اگر این کار را کنند، خدا به برکت دادن به آنها ادامه خواهد داد. سپس به آنها هشدار میدهد که اگر از خدا روی برگردانند، چه اتفاقی برای ایشان خواهد افتاد. یوشع در فصل 23 آیه 11 الی 13 میگوید: پس مواظب باشید که همیشه خداوند خدای خود را دوست بدارید. ولی اگر از خدا رویگردان شده با افراد این قوم ها که هنوز در میان شما هستند دوست شوید و از آنها زن بگیرید و به آنان زن بدهید، مطمئن باشید که خدا این قوم را از سرزمینتان بیرون نخواهد راند، بلکه آنها دامی برای پاهای شما، تازیانه برای پشت شما و خاری در چشم شما خواهد بود و شما عاقبت در سرزمین نیکویی که خداوند خدایتان به شما داده است هلاک خواهید شد. او به آنان هشدار می‌دهد که داوری خدا برای آنها خواهد بود. یوشع فصل 23 آیه 15 الی 16 ادامه می‌دهد: ولی بدانید همانطوری که خداوند نعمت‌ها به شما داده است، بر سر شما بلا نیز نازل خواهد کرد اگر از دستورات او سرپیچی کنید و خدایان دیگر را پرستش و سجده نمایید. بلی، آتش خشم او بر شما افروخته خواهد شد و شما را از روی زمین نیکویی که به شما بخشیده است به کلی نابود خواهد کرد. این آیه بیشتر یک نوع پیشگویی است تا هشدار. همانطوری که امروز به خوبی می‌دانیم، این پیشگویی اکنون بخشی از تاریخ به شمار می آید. و در فصل 24 یوشع دوباره مردم را دور هم جمع می کند و آنها در برابر خداوند حاضر می شوند. یوشع برای آنان خلاصه ای از تاریخ و اعمال خدا و همچنین رابطه باشکوه خدا با آنان را تعریف می کند. در یوشع فصل 24 آیه 2 می خوانیم: یوشع لب سخن گشود و گفت که خداوند خدای اسرائیل می‌فرماید: در گذشته جد شما تاره، پدر ابراهیم و ناهور در سمت شرقی رود فرات می‌زیستند و بت‌پرست بودند. این آیه نکته ای را آشکار می‌کند که قبلا نمی‌دانستیم، اگرچه می‌توانستیم آن را حدس بزنیم. وقتی خدا ابراهیم را از سرزمین اور کلدان فراخواند، او را از یک خاندان بت‌پرست بیرون آورد. در اینجا به ما گفته شده است که تاره پدر ابراهیم بت‌ها را پرستش می‌کرد. این سوال پیش می‌آید: چرا خدا ابراهیم را انتخاب کرد و از او یک ملت ساخت؟ اجازه دهید به پیش زمینه تاریخی توجه کنیم. بعد از برج بابل انسان به طور کامل از خدا جدا شد. همچنین به خدا خدمت نمی کرد. حتی تاره پدر ابراهیم. وقتی خدا زبانها را مخشوش کرد، مردم به هر سو پراکنده و پخش شدند و با خود یک شناخت و آگاهی ابتدایی از خدای حقیقی و زنده را به هر جا انتقال دادند. به همین دلیل حتی قبیله های بت‌پرست امروزی شناختی از خدای راستین دارند، اگرچه او را پرستش نمی کنند. بعد از برج بابل، از دین برگشتگی و دوری از خدا در همه جا وجود داشت. اکنون خدا چه خواهد کرد که با وجودش، صفت و شخصیتش سازگار باشد؟ او می توانست تمام خاندان بشر را داوری کند و از سطح زمین نابود سازد. اگر او می خواست، می توانست زمین را نیز به اندازه ما متروک کند، ولی او این کار را نکرد. او می‌خواهد بشر را اصلاح کند. او با یک انسان شروع می‌کند و این شخص ابراهیم بود که می‌بایست اشتیاقی در قلبش بوده باشد که خدای زنده و راستین را بشناسد. وقتی خدا او را فراخواند، به او گفت که اور و خانواده‌اش را ترک کند. اکنون می‌دانیم چرا. تاره یک بت‌پرست بود. خدا ابراهیم را به دور از تمام اینها فراخواند تا با خودش در ارتباط باشد و از او قومی را ساخت که از آن قوم مسیح به جهان بیاید. سپس خدا قوم را در آجرپزی‌های مصر شکل داد. و دوستان، اگر خدا می‌خواهد چیزی از من و شما بسازد، یقین بدانید که او ما را از میان آتش عبور می‌دهد تا این کار را به انجام برساند. او از روش‌های سازشکارانه و احساساتی کلیساهای معاصر استفاده نمی‌کند. می‌توانم به شما در این مورد اطمینان دهم. در یوشع فصل 24 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: بعد موسی و هارون را فرستادم و بلایی عظیم بر سر مصری‌ها آوردم. سرانجام اجداد شما را از اسارت مصری‌ها آزاد نمودم. وقتی به ساحل دریای سرخ رسیدند، مصری‌ها با عرابه‌ها و سواران به تعقیب ایشان پرداختند. در این هنگام آنها از من کمک خواستند و من میان آنها و لشکر مصر تاریکی ایجاد نمودم. سپس آب دریا را بر سر مصری‌ها ریختم و آنها را در دریا غرق کردم. پدران شما آنچرا که بر سر مصری‌ها آوردم با چشمان خود دیدند. بعد از آن قوم اسرائیل سالهای زیادی را در بیابان گذرانیدند. خدا به آنان توجه نشان داده و به مراقبت از آنها ادامه می دهد. نجات دادن آنان از اموری ها که با ایشان جنگیدند و از بلعام که سعی کرد آنها را نفرین کرده و فریب دهد، آوردن آنان به کنار رود اردن و نجات آنها از ساکنین سرزمین موعود که بر علیه ایشان جنگیدند، همه نمونه هایی از مراقبت های خدا می باشد. یوشع فصل 24 آیه 13 ادامه می دهد: زمینی را که در آن زحمت نکشیده بودید و شهرهایی را که خود بنا نکرده بودید به شما بخشیدم تا در آن ساکن شوید و از میوه تاکستان و باغ‌های زیتونی که خود زحمت کاشتن آنها را نکشیده بودید بخورید. اکنون قوم اسرائیل در سرزمین موعود ساکن شدند، ولی هنوز از تمدنی که در آنجا حاکم بود آزاد نشدند. آنان با بت‌پرستی محاصره شده بودند و در خطر واقعی هستند. با تشخیص این موضوع، یوشع آنان را به یک فداکاری واقعی برای خدا و تسلیم نمودن خود به او فرا می خواند که در زندگیشان به طور کامل و به سوی خدا روی آورند و به او گوش کنند. در یوشع فصل 24 آیه 14 الی 15 می خوانیم: پس خداوند را احترام نمایید و با صداقت و راستی او را خدمت کنید. بت‌هایی را که زمانی اجدادتان در آن سوی رود فرات و در مصر پرستش می نمودند از خود دور کنید و فقط خداوند را عبادت نمایید. امروز تصمیم خود را بگیرید. آیا می خواهید از خدا پیروی کنید یا از بت‌هایی که اجداد شما در آن سوی رود فرات می‌پرستیدند و یا از بت‌های اموری‌ها که در سرزمینشان ساکنید. ولی این را بدانید که من و خانواده‌ام خداوند را عبادت خواهیم نمود. هر چقدر من بیشتر در مورد یوشع می‌دانم، شخصیت او برایم جالب‌تر است. به علت سالهایی که در سایه موسی ایستاده بود، به نظر می رسد که نمونه خوبی از شخصیت موسی در او دیده می شود. ولی یوشع خودش مردی با شخصیتی جالب توجه است. خدا با انتخاب این مرد هیچ اشتباهی نکرد، با اینکه یوشع یک مرد معمولی است. این کتاب نشان می دهد که یک مرد معمولی و در حد متوسط که برای خدا وقف شده است می تواند بسیار کارایی داشته باشد. او به ملت می گوید آیا می خواهید به سوی بت‌ها و خدایان پدرانتان برگردید؟ آن خدایانی که آنها خدمت می کردند؟ یا می خواهید به خدای اموری ها خدمت کنید؟ می توانید انتخاب کنید؟ ولی از جانب من و خانواده‌ام، ما انتخاب خود را کرده ایم. ما خداوند خدای زنده را خدمت می کنیم. دوست من، برای قبیله های اسرائیل یک تصمیم و کار عظیم بود که درباره عهدشان با خدا تفکر کنند. و حال به جواب مردم توجه کنید. در یوشع فصل 24 آیه 16 الی 17 می خوانیم: مردم اسرائیل در پاسخ او گفتند وای بر ما اگر خداوند را ترک نماییم و بت‌ها را پرستش کنیم، زیرا خداوند خدای ما بود که قوم ما را از بردگی مصری‌ها رهانید و در پیش چشمانشان معجزات شگفت انگیز انجام داد. در تمام طول راه و هنگامی که در میان سرزمین دشمنان می گذشتیم او ما را حفظ کرد. شما فکر میکنید که به خاطر آن روش عالی که خدا با اسرائیل کار کرد، آنها به او نزدیک میمانند و او را خدمت میکنند. آسان است که اکنون به حدود 3600 سال پیش برگردیم و بگوییم که اسرائیل چقدر بدبخت بودند. آنان چه شکست خورده های وحشتناکی بودند و رفتار آنها را محکوم کنیم. اما امروز در مورد ما چطور است؟ چقدر ما به خدای زنده نزدیک هستیم و میمانیم؟ یوشع فصل 24 آیه 20 میگوید اگر او را ترک کرده بت‌ها را بپرستید، او به ضد شما برخواهد خواست و شما را مجازات خواهد کرد و با وجود آن که به شما احسان نموده است، شما را از بین خواهد برد. خدا نیز برای ما آنقدر خوب است که بسیاری از مردم در بی اشتیاقی و بدون هیچ اعتنایی به برکاتی که او هر روزه در زندگی ما جاری می سازد زندگی می کنند. بسیاری از مردم فکر می کنند که می توانند همان کاری را کنند که از آن لذت می برند. این حقیقت دارد که او خدای بخشنده و رحیم است، خدای پرمحبت و آسایش دهنده، ولی او همچنین خدای عادل است و داوری می کند. در یوشع فصل 24 آیه 21 می خوانیم قوم اسرائیل در جواب یوشع گفتند ولی ما قول می دهیم از خداوند پیروی کنیم. از این سخنان به نظر می رسد که قوم اسرائیل تصمیم ها و هدف های خوبی دارند. آیا اینطور نیست؟ یوشع فصل 24 آیه 25 الی 26 میگوید یوشع آن روز در شکیم با ایشان پیمان بست و آنها را متعهد به انجام قوانین و مقررات آن نمود. او تمام این سخنان را در کتاب قانون خدا نوشت. سپس سنگی بزرگ گرفته آن را در پای درخت بلوطی که در کنار خیمه عبادت بود برپا داشت. به عبارت دیگر آنچه یوشع نوشت مانند همان کتیبه‌ای بود که به عنوان پنج کتاب موسی شناخته شدند. و در اینجا در مورد مرگ یوشع می‌خوانیم. یوشع فصل 24 آیه 29 می‌گوید چندی بعد یوشع خدمتگزار خداوند در سن 110 سالگی درگذشت و او را در تمنه ساره در کوهستان افرایم به طرف شمال کوه جائش که ملک خود او بود دفن کردند. یوشع در آن مکان بی حاصل که به عنوان سرزمین خود انتخاب کرده بود دفن شد. در یوشع فصل 24 آیه 31 الی 32 می‌خوانیم: قوم اسرائیل در تمام مدت زندگانی یوشع و نیز ریش سفیدان قوم که پس از او زنده مانده بودند و شخصا اعمال شگفت انگیز خدا را در حق اسرائیل دیده بودند نسبت به خداوند وفادار ماندند. استخوان‌های یوسف را که اسرائیلی‌ها موقع خروج از مصر با خود آورده بودند در شکیم در قطع زمینی که یعقوب از پسران حمور به صد تکه نقره خریده بود دفن کردند. این زمین در ملک پسران یوسف قرار داشت. یوشع باید تا زمان مرگش تأثیر زیادی بر مردم گذاشته باشد، چون قوم اسرائیل در تمام روزهای رهبری یوشع خداوند را خدمت می کردند و به او وفادار بودند. این نتیجه تأثیر خدای او بود. یوسف پدر افرایم و منسی بود. هنگامی که این دو پسر مصر را ترک کردند، استخوان‌های پدرشان را با خودشان آوردند و به مدت 40 سال در بیابان با خود هم کردند. آنها به یوسف وعده داده بودند که استخوان‌های او را در سرزمین موعود دفن کنند. چرا؟ چون او انتظار داشت که در سرزمین موعود از میان مردگان برخیزد. در یوشع فصل 24 آیه 33 می‌خوانیم: ایلازر پسر هارون نیز درگذشت و او را در جبعه که در ملک پسرش فینیهاس واقع بود در کوهستان افرایم دفن کردند. هارون اولین کاهنی بود که مرد. ایلازر دومی بود. کتاب یوشع با مرگ محدود است. با مرگ موسی شروع می‌شود و با مرگ یوشع و ایلازر تمام می شود. چیزی که در این آیه برای من جالب است این است که در واقع ایلازر را در تپه‌ای که متعلق به فینیاس پسرش که در کوه افرایم به او داده شد دفن کردند. سوال این است فینیاس چه وقت این سرزمین را گرفت؟ به کاهنان سرزمینی داده نشده بود، اما با این حال این مرد قطع زمینی کوچک و زیبایی را در اختیار گرفته بود. می توان گفت که از اینجا شروع ترک خدای زنده و راستین است که در کتاب داوران مشخص خواهد شد. در برنامه آینده کتابی دیگر از عهد عتیق را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. در مجموعه بررسی های عهد عتیق به کتاب داوران می رسیم و از شما دعوت می کنیم که با ما به بررسی این کتاب پرداخته و شاهد ادامه کار خدا در عهد عتیق باشید و با اعمال و هدایت‌های خدا در کتاب داوران آشنا شوید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.